اهداف ما مشخصه.
کشور بایستی قوی بشود.
باید تلاش کنیم قوی بشیم.
باید قوی بشیم. باید قوی بشیم. باید قوی بشیم. باید قوی شد.
تا قوی نشید دشمن ها به شما طمع خواهند کرد.
این نیاز امروز ماست.
قوی بودن از همه جهت.
اقتصاد کشور باید قوی شود.
ایران قوی قوت لازم.
قدرت روحی، قدرت فکری.
کشور رو باید قوی کرد.
هر چی میتوانید قوت رو زیاد کنید.
علاج در داخل. اینا نمیتوانند ببینن یک ملتی مثل ملت ایران بر روی پای خودش بیسته.
ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد
و به کوری چشم دشمن به همه جمع خواهیم رسید.
برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی.
به نام خداوند جان و خرد. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیز و گرامی. یک سلام مجدد خدمت همه شما. خیلی خوشحالم بار دیگه در خدمتتون هستیم. همونجور که قولشو داده بودیم ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران عزیزمون یک برنامه زنده داریم همراه با جناب دکتر مرتضی محیط عزیز. من جدا ابتدا سلام عرض کنم خدمت شما جای دکتر. خیلی خوش آمدید.
با سلام به شما و بینندگان عزیز این برنامه.
جناب دکتر محیط، هفته گذشته صحبت از تفاهم بود و این هفته صحبت از جنگ خواهیم کرد. همونجوری که مستحضرید شب گذشته حملات آمریکا به بندر عباس و چند جزیره از کشورمون اتفاق افتاد و همونجوری که حالا خودشون اعلان کردن ادامه داره و ترامپ هم باز موضع گرفت و خیلی بی احترامی کرد باز به مردم ایران و البته گفتش که تفاهم نامه به پایان رسیده. یک ارزیابی از شما داشته باشیم در رابطه با این اتفاقاتی که فکر میکنم 12 ساعت نیست رخ داده و در ادامه با جزئیات این رویدادها و ابعاد مختلفش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
با سلام و مجدد عزیز، از ابتدا مشخص بود که اینا پابند این تفاهم نامه ها. من فکر میکنم توی هفته گذشته و به ویژه در برنامه شنبه خودم مفصل راجع به تاریخ خود امریکا و قراردادهایی که از قرن در واقع میشود گفت از قرن از اواخر قرن 18 با بومیان امریکا بسته و با سایر قراردادهایی که بسته. هر شبت که من صحبت از ویتنام کردم که سال 1968 من خودم اون موقع پاریس بودم که اینا چون در حمله تت در ژانویه 1968 ضربه شدیدی از مردم ویتنام خورده بودن، حمله تت معروف بود، پیشنهاد صلح کردم و همینطور که گفتم من اون موقع پاریس بودم و از ویتنام خانم تیبین اومد و از امریکا هم آقای اورل هریمن و اینا نشستن چند، نه تنها چند روز، چند هفته و بالاخره به آتش بس رسیدن. آیا واقعا امریکا پابند این قضیه مون؟ به هیچ وجه. اینا این بمباران های جنایتکارانه رو هم در زمان جانسون و بیش بعدش موقعی که نیکسون اومد بمباران های تشدید کردن و بعدش بمباران های سفره‌ای علیه ارتباط که لاوس و چیز. بنابراین این یه مثال که من زدم. مثال دوم قراردادهایی رو که با گورباچف بستن، بعدش با یلسین بستن، بعدش با پوتین بستن که ما اگر دو تا آلمان با هم یکی بشن ما یک اینچ، یعنی یه چند سانتی متر هم حتی ناتو رو به طرف شرق نمیبریم، در حالی که ما میدونیم چه کار کردن، رفتن تا دروازه مسکو، تا استونی و بعدش هم میخواستن اوکراین رو وارد ناتو بکنن که این خط قرمز روسیه بود و باعث و بانی این شد که این جنگ اوکراین در بگیره. بنابراین قابل تعجب نیست که اینا موقعی که میان و یه قراردادی میبندن به اصطلاح اینا پابند این بمونن، یعنی از ابتدا ما میباید خودمون رو آماده میکردیم که در واقع اینا این قرارداد رو بشکنن و تجاوزش رو به ایران رو دوباره برقرار بکنن. ولی به هر حال من راستش فعلا این علت عصبانیتش و این که اینطور توهین‌های کثیفی واقعا علیه ملت ایران کرده در آنکارا،
برای دوستانی که حالا به قول معروف در جریان نیستن، ترامپ دقایقی پیش یک توییتی زد و گفت ما زمان زیادی رو با ایران تلف کردیم و باید به وظایف خود عمل کنیم. شب گذشته ما به ایران با قدرت زیادی حمله کردیم. ایرانی ها مذاکره کنندگان کثیفی هستند. ایرانی ها رهبران آمریکایی از جمله خود من رو هدف قرار دادند. آنها یک عده دیوانه و جنایتکار هستند. فکر میکنم یادداشت تفاهم پایان یافته است. من دیگر نمیخوام با ایران سر و کار داشته باشم. افراد بیمار بران حکومت میکنم و از نظر من این پرونده دیگر تمام شده است. از نظر من تفاهم نامه تمام شده. دیگر نمیخوام با آنها معامله کنم و اگر سلاح هسته‌ای دارن دروغگو هستند. به نظر من ادامه مذاکرات با آنها اتلاف وقت است.
دقیقا شما میبینید که من اطمینان دارم که این تظاهرات عظیم و میلیونی رو دیده، بیرقای قرمز رو دیده، شعارها رو بعضیا که انتقام انتقام و به طور مشخص اسم خود ترامپ رو بردم، مقالات کیهان و آقای حسین شریعت مداری رو براش ترجمه کردن که ما باید ترامپ رو بکشیم و ما میدونیم که این چه آدمیه که به اصطلاح فوق العاده، به ویژه اگه به شخصیت خودش به اصطلاح حمله بشه عکس العملش چیه، و در نتیجه مجموعه این چیزا باعث شده. ولی ما فکر نکنیم که این مسئله شخصیه، برای اینکه در واقع این فقط نظر خودش نبوده که این کار رو بکنه، بلکه آقای هکست وزیر جنگشون، آقای روبیو وزیر خارجه، و به ویژه این جنرالی که به اصطلاح در سنتکام به اصطلاح مرکز فرماندهی به اصطلاح منطقه هستش، حتی قبل از اینکه دقیقا بهش بگن کجا رو باید بمبارون بکنی، این شروع کرده به بمبارون. بنابراین مجموعه اینا شخص خود ترامپ رو به خشم آورده و در نتیجه این حرفای توهین آمیز رو به ملت ما، و بعدش هم ما میدونیم.
شما فکر میکنید شعار خونخواهی میلیون ها نفر ایرانی که در مراسم تشییع آیت الله خامنه‌ای شرکت کردن، اون باعث آشفتگی ترامپ شده در واقع؟
کاملا کاملا. برای اینکه اولا من حالا میخواستم امروز ما راجع به این تظاهرات عظیم و بی سابقه صحبت بکنیم،
حتما.
که در واقع ایناست که اینا رو اصلا دیوانه کرده. بذارید من از نیویورک تایمز براتون بخونم.
اتفاقا میخواستم بپرسم اینو، با بازخورد رسانه‌ایش در آمریکا رو میخواستم به معنی پرسش از شما مطرح کنم که
اصلا اینا دیوانه شدن. در اینکه شما میدونید، عذر میخوام، من این چیز شد عرض شود که او مای گاد،
یک اسمیت خبرنگار ارشد نیویورک تایمز هم من دیدم امروز ساعتی پیش به نقل از یک منبع نظامی گفته بود حملات هوایی علیه ایران فعلا ادامه داره و قراره که تا مدتی ادامه پیدا کنه. تمرکز حملات روی چندین هدف نظامی ایران خواهد بود. حالا در ادامه به این مسئله هم خواهیم پرداخت که سناریوی مطرح شده از سوی آمریکا به چه شکلی و با چه ابعادی ادامه دار خواهد بود در منطقه در رابطه با ایران. الان شما زحمت بکشید بازخورد رسانه‌ای حضور میلیونی مراسم تشییع رو در آمریکا بفرمایید که رسانه‌های آمریکا چه عکس العملی نشون دادن.
عذر میخوام که
خواهش میکنم
اینجا اختلال پیدا شد و عذر میخوام. ببینید من میخوام از اولا شما میدونید که برای این مراسم دولت ایران از ده‌ها خبرگزاری تلویزیون و غیره دعوت کرد که بیان اونجا. روز جمعه یعنی تازه بسیار مراسم شروع شده بود چند تا مقاله رو که من دنبال کردم هم در نیویورک تایمز عرشبت که و هم در سی این ام کلی پرت و پلا نوشته بودم. بعد از اینکه اینا دیدن که از جمعه چه جمعیت عظیم و بی سابقه اومده و شعارها رو هم دیدم شروع کردم خبرها رو منعکس کردم و در نتیجه حتی خود نیویورک تایمز که در واقع جز به اصطلاح در واقع روزنامه مرجع و هر روز من دنبالش میکنم چندین مقاله جالب واقعا راجب این قضیه نوشت و مخصوصا خانم فرناز فصیحی که در واقع مسئول به اصطلاح خبرهای ایران در نیویورک تایمز چند تا مقاله که واقعا یه مقدار این تظاهرات رو توضیح میداد و البته هم روزنامه مثل گاردین و سایر به اصطلاح روزنامه ها واقعا چیزای مثبتی راجبش نوشتن که بذارید من یه نقل قول از نیویورک تایمز و دیگر دستگاه های ارتباط جمعی غرب دچار حیرت شدن که ملتی که پس از پشت سر گذاشتن دو حمله جنایتکارانه به فاصله چند ماه توسط دولت های اسرائیل و امریکا و تحمل 40 روز بمباران جنایتکارانه از 28 فوریه تا 8 آوریل زیر محاصره دریایی و شدیدترین تحریم‌ها چگونه یک چنین مراسمی را با شرکت چند میلیونی به راه انداختن، مجبور شدن که واقعا اذعان بکنن،
اعتراف کنن. در واقع
واقعا به نظر من این تظاهراتی که شد تمام جهان رو تحت تأثیر قرار داده و اینا رو خشمگین کرده. به همین دلیل با وجود آن که ما میدونیم این مراسم الان امروز توی نجف بوده، بعدش به کربلا خواهد رفت، بعدش به مشهد خواهد رفت برای به اصطلاح تدفین آیت الله خامنه ای، اینا نتونستن تحمل بکنن و بذارن که حداقل مراسم تموم بشه و بعدش این حملات جنایتکارانشون رو آغاز بکنن. خود من واقعا برای اینکه ما شاهد و ناظر تظاهرات و بسیار تشییع جنازه های متعددی بودیم، حالا شما ممکنه سنتون اقتضا نکنه ولی مثلا من شاهد و ناظر عرصه که جمال عبدالناصر موقعی که درگذشت در مصر صدها هزار نفر و نزدیک به 1 میلیون نفر به اصطلاح اومدن تو خیابون، موقعی که پاپ اعظم درگذشته بود در ایتالیا به همین ترتیب، و بعدش با تشییع جنازه های دیگه ای داریم از جمله درگذشت آیت الله منتظری که اونم صدها هزار آدم اومدن. از همه مهمتر قاسم سلیمانی بود که نزدیک 7-8 میلیون انسان اومدن که اصلا من تعجب کردم در اهواز مثلا که من نگاه کردم نزدیک به 1 میلیون نفر آدم اومده بودن، در حالی که ما میدونیم در اهواز جایی که مورد مخاطره بوده و غیره و غیره. در این تظاهرات مطابق با گفته خود اینها بیش از 10 میلیون نفر شرکت کرد. شما میدونید که در جمعه به اصطلاح مهمانان خارجی اومدن و ادای احترام کردن واقعا به تابوت هم آیت الله خامنه ای و هم فامیلش و نوش که حالا میتونیم صحبت بکنیم که این چطور احساسات مردم ایران رو جریحه دار کرد. این نوع حمله جنایتکارانه ای که هم دبستان در واقع شجره طیبه کردن و هم بعدش به خانواده و شخص خود خامنه ای کردن و به راستی به احساسات مردم ایران رو جریحه دار کردن. به هر حال این تظاهرات به نظر من قابل مقایسه با هیچ کدوم تشییع جنازه خود آیت الله خمینی که در واقع نزدیک به 3 میلیون نفر شرکت کردن و البته میدونیم که چه اتفاقاتی افتاد. به خود تابوت آیت الله خمینی مردم ریختن و بخشی از بدنش به اصطلاح که در واقع به اصطلاح اثرات بدی گذاشت. از این جهت به نظر من برای محافظت از به اصطلاح پیکر به اصطلاح درگذشتگان ابتکارات عجیبی واقعا تهیه دیده بودن، این کامیونی را که به اصطلاح برای حمل به اصطلاح جنازه ها درست کرده بودن. به هر حال من فکر میکنم که این تشییع جنازه عظیم و احساسات مردم اینا رو به شدت عصبانی کرده، به همین دلیلی که در واقع به چنین شکل وحشیانه به مردم ایران و به دولت ایران به همه اینا در این کنفرانسی که داشتن در آنکارا اصلاً در گرد همایی ناتو حمله کردن. به هر حال این وضعیتی که قابل پیش بینی بوده. اگر به اصطلاح هفته گذشته که ما صحبت کردیم فرضاً یه مقدار من با خوشبینی به اصطلاح که فکر می‌کردم واقعاً این عرض که قراردادی که بسته شده، تفاهم نامه‌ای که بسته شده ممکنه که ما میدونیم این تفاهم نامه در اساس به نفع ایران بوده، خیلی مهمه، یعنی اون موارد دهگانه ای رو شما میدونید که 8 آوریل به دلیل اینکه عملا در این حمله جنایتکاران شکست خورده بودن اعلام آتش بس کرد، شکست خورده بودن. حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم که چرا من میگم شکست خورده بودیم. پیشنهاد چی در 8 و بعدش در 21 آوریل آتش بس به ساعت طولانی تری رو در این فاصله مذاکرات ما بدونیم شروع شد و در نتیجه این تفاهم نامه در 17 ژوئن امضا شد و البته در بین هم هیئت حاکمه ایران و هم در بین مردم اختلاف افتاد که اصلا چرا این تفاهم نامه امضا شده، چرا اصلا با امریکا مذاکره میشه و این ادامه پیدا کرد تا اینکه ما میدونیم بعدش چه اتفاقاتی افتاد. به اصطلاح هیئت نمایندگی ایران به دوحه رفتن، دوباره مذاکره رو ادامه دادن و غیره و غیره. منتها حالا بهتون عرض بکنم که مسئله به اصطلاح اون نقطه ضعفی از نظر امریکا که در این تفاهم نامه هست عبارت از اینه، در بند یکش مسئله لبنان مطرح میشه که فوق العاده مهمه و به نظر من اونهایی که این تفاهم نامه رو در بند اولش لبنان رو گذاشتن فوق العاده هوشیارانه بوده. حالا تاریخچه‌ش رو من عرض میکنم که چطور این بند اگه در 17 ژوئن این قرارداد یا این تفاهم نامه امضا شد، در 25 ژوئن آقای روبیو، شما میدونید این تفاهم نامه زیر نظر آقای جدی ونز در واقع ترتیب داده شد، آقای روبیو در 25 فکر میکنم ژوئن میاد به منطقه و میره به کویت، بحرین و امارات و بعد اینا رو در بحرین جمع میکنه و یک اعلامیه شداد و غلاظ علیه ایران اینا تصویب میکنن که ایران باید موشک‌هاش رو از دست بده، هر شود که غنی‌سازی اورانیوم را از دست بده و بعد تنگه هرمز رو به طور کامل باز بکنه و غیره و غیره، که ما میدونیم اینا همش نقض همین تفاهم نامه است. و بعدش غیر از اون آقای روبیو برمیگرده به امریکا و همون شب، شب 26 در واقع 26 ژوئن، هم نماینده لبنان رو و اسرائیل رو مینشونه توی وزارت خارجه و در اونجا قراردادی با هم میبندن که ناقض کامل و نابود کننده همون بند اول تفاهم نامه است. به این معنا که اسرائیل به طبق این قراردادی که با دولت لبنان بست، اسرائیل زیر نظر آقای روبیو، در واقع نیروهای اسرائیلی در لبنان میمونن و این حزب الله است که باید اصلاح بشه. بنابراین موقعی که در 26 ژوئن این قرارداد بین اسرائیل و لبنان کاملا مشخصه که ضربه غیر قابل جبرانی به این تفاهم نامه، یعنی عملا میتونیم بگیم از 26 ژوئن این تفاهم نامه نابود شده. منتها از اون مهمتر عبارت از اینه که در بند 5 این تفاهم نامه اداره تنگه هرمز رو به ایران میسپارن. آقای فرخنده این رو به اصطلاح ببینید، زیر فشار شکستی که خورده بودن، دولت ایالات متحده امریکا زیر سندی رو امضا میکنه که اداره تنگه هرمز رو به ایران میسپاره. به این دلیله که فرزن آدمی مثل جان مرشایمر نظرش اینه که اینا شکست کامل خوردن در این قضیه. بقیه موارد هم در واقع به نفع ایرانه، ولی ما میدونیم که اینا در واقع غیر ممکنه که پولهای بلوکه شده ایران رو برگردونن، تحریم ها رو بردارن و غیره و غیره. ولی امضای این بند 5 از این تفاهم نامه در واقع تمام اون امپراتوری امریکا و تسلط بلا منازع امریکا بر جهان رو کاملا از بین میبره، یعنی علیه اونه. برای همینه که برای اینا این بند 5 قابل تحمل نیست. به همین دلیل اینا میخوان علارغم در واقع این چیزی رو که خودشون امضا کردن، کشتی ها رو از نزدیکی مرز عرشبت که عمان بگذرونن که زیر نظر ایران نباشه و ایران ما میدونیم نمیتونه اینو تحمل بکنه و در نتیجه این برخوردها چاره‌ای وجود نداره جز این که این برخوردها صورت بگیره. به همین دلیله که دوتا کشتی مال قطر و یکی دیگه میخواستن از اون بخش از تنگه هرمز بگذرن که با احتمال زیاد البته ایران انکار کرده، ولی آشکاره که به گردن ایران اینا انداخت.
دوتا برای قطر بوده، یکی برای سعودی بوده بگم.
بله سعودی بوده و به همین دلیل به اصطلاح اینا برای در واقع بهانه‌ای به دستشون داده که با اینکه این مراسم تشییع جنازه هنوز ادامه داره، این جنایتکارا به حساب اومدن و حمله کردن. و میدونید که عکس العمل قطر و عربستان هم اون چیزیه که طرفداری از امریکا و در واقع با وجود آنکه قطر خودش توی این مذاکرات نقش میانجی داشته به اصطلاح، بنابراین اینا هم به حساب ماهیت خودشون رو نشون دادن.
جزئیاتی هم منتشر شده. بله بفهمم. یه جزئیات هم الان در رابطه با تنگه هرمز صحبت کردید و گفتید شکست بوده برای آمریکا، یک جزئیات جدیدی هم از شکست آمریکا منتشر شده طبق گزارش یکی از نشریات غربی و گفته حمله های هوایی آمریکا از ساعت 30 بامداد به وقت ایران تا 4 3 دقیقه بامداد انجام شد. یه دو تا کشتی سعی کردن، میدونید که حالا یک کریدور عمانی شکل گرفته با حمایت آمریکا، یک کریدور سمت ایران، یک کریدور سمت عمان. این کریدور عمانی و آمریکایی‌ها سعی کردن اونجا حریم هواییش رو حفظ بکنن و اجازه بدن خیلی از کشتی از این کریدور عمانی عبور بکنن و عملا خب کریدور سمت ایران بی اهمیت میشد اگر این وضعیت برقرار میشد و عملیاتی میشد. الان تو این گزارش اومده دو کشتی سعی کردن از کریدور عمانی استفاده کنن، اما حدود ساعت 5 و 30 دقیقه بامداد توسط یک قایق نیروهای دریایی سپاه مورد اخطار قرار گرفتن. در نهایت این دو کشتی مجبور به بازگشت شدن، یعنی حملات هوایی آمریکا هیچ تغییری ایجاد نکرد. این برای دقایق پیشه یا ساعتی پیشه، مثل اینکه از کریدور عمانی اومدن دو تا کشتی عبور کنن که سپاه هشدار داد و اینا بازگشتن و نخواستن اون اتفاق شب گذشته براشون رخ بده که سپاه بخواد اخطار بده یا متخلف اینا رو اعلام کنه و در نهایت بهشون حمله بکنه. اینو من خواستم میان صحبتاتون اشاره بکنم که واقعا لازمه که قدردانی بکنیم و بچه های نیروی سپاه و بچه های نیروی مسلح، چون عملیاتی هم که امروز صبح انجام دادن در بحرین و کویت عملیات مشترک ارتش و سپاه بود در واقع.
کاملا. ببینید به انگلیسی میگن it's a bone of contention، یعنی این یه استخوانلای زخمه و فکر نکنید که ترامپ و دولت امریکا زیر بار این برن که در واقع کنترل تنگه هرمز به دست ایران باشه، مگر اینکه شکست بخورن. یعنی فقط و فقط زور، اینا زبان زور رو فقط میفهمن. و به نظر من حالا راجع به این صحبت بکنیم که بعد از تمام این حملاتی که امریکا به ایران کرده، چنین ضرباتی زده، مردم ایران توی خیابون موندن و واقعا از ایران دفاع کردن. به نظر من این یک واقعه تاریخی عظیمیه که ما باید قدرشو بدونیم. میخوام این رو بهتون عرض بکنم که حتی امریکا اگر حملات بزرگتری برای اینکه اینا هدفشون شروع به سای حمله دیگه یه به ایران، یعنی حمله بزرگتری از این که به اصطلاح میدونید به سیرک حمله کردن، به قشم حمله کردن، به بندر عباس، تمام تصاویرش اگه ببینید به اصطلاح تخریب شدید به اصطلاح، ولی اینا ممکنه بیان و به خود شهر تهران و غیره و غیره، برای اینکه بسیاری از سران حکومت، سران دولت اومدن و در این مراسم شرکت کردن و ممکنه به اصلا اینا رو رهیابی بکنن و بخوان به اصلا بازم حملاتی علیه اینا صورت بدن. منتها علی رغم تمام اینا به نظر من مردم ایران مقاومت خواهند کرد. یعنی چهره‌ای که مردم ایران از خودشون نشون دادن، من شخصا و به نظر من جهان تحت تأثیر قرار گرفت. من چند کلمه راجع به این آنچه را که با دیدن به اساس تصاویر و اینا ببینید، من همیشه مطرح کردم که اگر اقتصاد ایران بخواد اطلاع پیدا بکنه، اولین شرطش بسیج مردمه. یعنی بدون بسیج مردم شما نمیتونید یک اقتصاد شکوفا در کشور برقرار بکنید. این از نظر اقتصاد سیاسی فوق العاده مهمه. بعدش اومد قوانینش که آیا دولت باید دخالت بکنه یا نکنه، اگه دولت بخواد دخالت بکنه چطوری باید دخالت بکنه، چون الان مسئله ایرانی مسئله اقتصادیه و کل اینا درس برامون داره. ببینید آقای فرخنده، از ابتدای انقلاب با نهایت تأسف این بسیج مردمی، درسته که در خود انقلاب اون موقع شاید شما به هر حال خود من به شرکت فعال در اصل انقلاب داشتم، یعنی در واقع محرم و سفر 1357 میلیون ها انسان توی خیابونا بودن و من میدونم که تمام اقشار و طبقات چپ و راست عرض شود از مجاهدین گرفته تا چپ ها گرفته تا نیروهای ملی گرفته تا نیروهای طرفدار آیت الله خمینی، تمام اینا اقشار و طبقات در این انقلاب شرکت کردن. با نهایت تأسف موقعی که در واقع آیت الله خمینی برگشت و بعدش هم دولت تشکیل شد، به جای اینکه همه اینا زیر چتر، یعنی در واقع آیت الله خمینی چنان اعتباری داشت، من یادمه که توی دانشگاه تهران که من رفتم دیدم عکس بزرگ آیت الله خمینی اونجا گذاشته توی فکر میکنم یکی از این دانشکده ها و من گفتم اینو کی کشیده؟ یکی از چپ ها اینو کشیده بود این تصویر رو. و ما میدونیم که چه رفتاری با مجاهدین و چپ ها شد که منجر به اعدام 4 تا 5 هزار نفر انسان شد. شما ببینید مردم ایران بعد از انقلاب به دلیل جنگ ایران و عراق یه مقدار با هم موندن و بعدش هم در واقع اقتصاد ایران رو که آقای عرض شود که اون موقع میرحسین موسوی بود و مشاور اقتصادیش هم فرشاد مؤمنی بود، در نتیجه اقتصاد رو تونستن با 7-8 میلیارد دلار بگردونن و تمام اون مواد اولیه به دست مردم برسه به طور راحتی، در نتیجه یه مقدار مردم اون موقع چیزاشون رو حفظ کردن اتحادشون. ولی بعد از این که این جنگ خانمان برانداز ایران و عراق ادامه پیدا کرد و این همه ضربه به ایران زد و ده ها هزار نفر از جوانای ما از بین رفتن و بعدش هم هاشمی رفسنجانی اومد و ما میدونیم احکام بانک جهانی به صندوق هر شبت که صندوق بین المللی و مکتب شیکاگو رو پیاده کرد که این باعث شد که در واقع اقتصاد ایران رو به روز امروز برسونه، هر شبت که قطعهای زنجیره‌ای و غیره و غیره و غیره. میخواستم اشاره‌ای بکنم چون الان به اصطلاح مردم ایران حدود 90% بعد از انقلاب به دنیا اومدن از جمله خود شما، در حالی که اونا که سنشون اختصار میکنه شاهد و ناظره، از جمله خود من که در واقع خود من و خانواده من قربانی همین سرکوب ها شد به همین دلیل که من مجبور شدم در حقیقت به طور غیرقانونی از ایران بیام بیرون از طریق کوه و غیره و غیره.
من منظورم شما نیستید، مشخصا مجاهدین خلق رو نباید، داستان مجاهدین خلق نباید یه طرفه تعریف کرد و روایت کرد، چون از اون سمت هم میدونید اونا قیام خرداد 60 اعلام قیام مسلحانه کردن و خیلی هم ترور کردن از مردم عادی. حتی
ببینید من هم 25 خرداد رو شاهد و ناظرش بودم که مسئله به اصطلاح عرض شود که چی بود که به اصطلاح تظاهرات عظیمی میباعث میشد ده صدها هزار نفر، خوب یادمه قانون چیز دیه که به اصطلاح عجیبه که حالا چیزش یکی از به اصطلاح چیزهای به اصطلاح اسلامی که اگر به هر حال یکی از به اصطلاح چیزهای و من میدونم که چه سرکوبی شد و بعدش آره در 30 خرداد تظاهراتی توسط به اصطلاح مجاهدین شد در برابر اون. ببینید من حالا نمیخوام وارد این تاریخ
بشم، نمیخوام واردش بشیم چون بحث بسیار عمیقیه، فقط من گفتم یه اشاره بکنم چون این قضیه رو خیلی میان عنوان میکنن که حاکمیت حالا اعدام کرد خیلی از مجاهدین خلق، ولی نمیان از اون سمت هم بگن، یعنی روایت باید دو طرفه باشه. اگر قرار اعدام های حاکمیت جمهوری اسلامی رو محکوم کنیم، باید ترورهایی که سمت مجاهدین خلق هم شده اونم باید محکوم کرد. و این به قول معروف این فکر و این اندیشه و این پختگی رو این مجاهدین خلق در اون مقطع نداشتن که کشور از سمت خارج هم در جنگ بود، یعنی صدام به کشور حمله کرد بود و اینها یک آشوبی هم در داخل راه اندازی کرده بودن و میتونستن، حالا اعتراض هم اگر داشتن میتونستن صبر بکنن، جنگ به پایان برسه و این اعتراضات خودشون رو در هر بستری بخوان ارائه بدن. اما یک جنگ داخلی رو یعنی آغاز کردن اینا با ترورهای حالا شخصیت‌های سیاسی و بعد هم این کودکانی که یا مردان و زنان بیگناهی که توسط اینها ترور شدن.
ببینید من با هم مسعود رجوی هم خیابانی زندان بودم و مجاهدین رو از نزدیک باشون تو زندان بودم. اینا آیت الله خمینی رو پدر بزرگ و میخواستند که کاملا مصالحه بکنن، ولی متاسفانه فقط با مجاهدین چنین رفتاری نشد. ببینید با آیت الله طالقانی چه رفتاری شد، با آیت الله شریعت مداری چه رفتاری شد، با حجت الاسلام لاهوتی که تحویل اسدالله لاجوردی داده شد و اعدام شد، یعنی با پرستیژ و در واقع رهبری و چیزی که خمینی داشت، بیش از 90% از مردم حاضر بودن، تمام نیروهای سیاسی حاضر بودن همکاری بکنن. مثال دیگه‌ای براتون بزنم. حالا مجاهدین شما میگید اینجوری رفتار کرد، حزب توده دست و پای امام رو بوسیدن، دست و پاش رو بوسیدن و به روزنامه هاشون نگاه بکنید که چطور امام امام می کردن، در واقع کمک کردن، حتی بعضی از نیروهای مخالف چیز رو تحویل دادن. چه رفتاری باشون شد؟ می دونی که پای تلویزیون آوردنشون زیر شکنجه و مجبور کردن که اینطور خودشون رو از خودشون نه تنها انتقاد و واقعا به اصطلاح نابودشون کردن و اونها و تعداد زیادیشون رو اعدام کردن. میخوام بهتون عرض بکنن این توجیهاتی، ببینید فرضاً همین تظاهراتی که شما میگید مال مجاهدین میتونست با خیر و خوبی برگزار بشه، ولی شما ببینید با طرفدارای به اصطلاح شریعتی چه رفتاری شد، و یعنی نیروهای مذهبی با آیت الله منتظری چه رفتاری شد. آیت الله منتظری مخالف این اعدام ها بود در زندان. میدونید چطور منزویش کردن؟ خود آیت الله خامنه‌ای گفت که این دهاتیه، گذاشتنش کنار، در حالی که مردم تشییع جنازه عظیمی براش برقرار کردن و محبوبیت بزرگی داشت، در حالی که در واقع میخواست به اصطلاح نایب آیت الله خامنه‌ای و قرار بود که به اصطلاح جانشینش بده. میخوام بهتون عرض بکنم با نهایت تأسف مجموعه اینا رو که من دارم میگم عبارت از اینه که آیت الله خمینی از چنان پرستیژ، از چنان عظمت، از چنان قرب و منزلتی در اون لحظه تاریخی برخوردار بود که میتونست تمام این نیروها رو با یه تک زبون، فرزند مجاهدین رو بگه که اینا فرزندان من هستن، فرزند. آیا مجاهدین دست به هیچ گونه خشونتی میزدن؟ آیا می رفتن من نوکری صدام حسین رو می پذیرفتن و بعدش نوکری CIA و اسرائیل رو؟ یعنی در واقع به دامن دشمن انداخته شدن. به همین ترتیب میلیون صدها هزار از چپ ها مثلا فدایان اکثریت که امام امامشون به آسمان رفته بود و 100% شما روزنامه کار رو اگه بخونید ببینید از آیت الله خمینی چه تجلیدی میشه. چند نفرشون رو، چند ده هاشون رو آدمایی مثل مختاری رو، آدمایی مثل پوینده رو و ده ها و صد ها نفر دیگه مثلا نیروهای از فدایان رو اعدام کردن.
بحث طولانیه جناب دکتر محیط، به نظرم خیلی بحث عمیقیه و بذاریم مثلا یک برنامه جدا روی صحبت بکنیم و الان با توجه به اتفاقاتی
که اجازه بدی
بیایم روی مسائل روز.
ببینید میخوام حالا به اینجا برسم که این میلیون ها انسانی که اومدن توی خیابون چطور اگر در ابتدا تفرق افتاد دشمن دوباره مردم رو متحد کرده با هم و از این مسئله باید استفاده بشه. برای اینکه تمام این صحبت ها رو که من میکنم میخوام به آینده، ببینید گذشته ها گذشته، این تفرقه افتاد و نتیجه این شد که در دهه 1370 کلی تظاهرات در ایران شد. 1378 جنبش دانشجویی به وجود اومد. 1388 جنبش بزرگ سبز شد. و بعدش 1396 رو داریم، 1398 رو داریم، جنبش مهسا رو داریم. و قبل از حمله دشمن ایران داشت به سوی میرفت که ممکن بود مردم واقعا از این بیان توی خیابونا و خطر واقعی برای رژیم یا دولت یا حکومت درست بکنن. اینو در نظر داشته باشید. اتفاقا یکی از دلایلی که آیت الله خامنه ای تن داد به اینکه پزشکیان رئیس جمهور بشه برای اینه که دل تا حدی در واقع دل به اصطلاح اصلاح طلبا چیز بشه، یعنی به اصطلاح یه مقدار اوضاع خاموش بشه، برای اینکه اوضاع فوق العاده به اصطلاح ملتهب شده بود. تمام این صحبت ها رو که من میکنم برای آینده است که چه باید کرد. بنابراین این تفرقه ای رو که من صحبت میکنم، خود من با گوشت و پوست و استخوان لمسش کردم که براتون دارم راجبش صحبت میکنم. همینطور که گفتم سن بسیار نسل شما اقتضا نمیکنه که بدونن چی گذشته واقعا. اونایی که به اصطلاح در اون زمان بالغ و شاهد و ناظر بودن میدونن که چی گذشته و چرا هنوز یه اپوزیسیون وجود داره. ولی به هر حال دوباره برمیگردم به این که اگر شما بخوای یه کشوری رو آباد کنید، اولین چیزش بسیج مردمیه.
بسیج مردمی الان شما میبینید در واقع
الان به نظر من دشمن، من توی برنامه خودم صحبت کردم که عدو شود سبب خیر، یعنی دشمن سبب خیر شده و مردم الان یک اتحاد عظیمی درشون به وجود اومده و یه بسیج عظیمی پیدا کردن. حالا از اینجا به بعد ما تمام این صحبت هایی که من میکنم برای آینده است که ما میدونیم دشمن دستبردار نیست، دشمن حمله خواهد کرد، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد، مردم باید آماده این باشن. در نتیجه این بسیج عظیمی که شده ما باید قدرشو بدونیم و حکومت، رژیم، هرچی که اسمشو بذاریم، باید فکر اساسی بکنه. فکر اساسی برای نارضایتی های مردم که قبل از این در شود که این حمله جنایتکارانه صورت گرفته وجود نداشت. بذارید حالا من یه تفسیری یا به اصطلاح در واقع راه حلی که عرض شود که برای اینکه به طور علمی به نظر من به این وقایع باید به طور علمی به اصطلاح برخورد کرد و اونم به نظر من از قوانین دیالکتیک باید استفاده کرد. براتون عرض بکنم که به اصطلاح باید از تضادها استفاده کرد، قوانین تضادها باید استفاده کرد. ببینید همیشه من صحبت کردم الان سالهای ساله که در ایران تضاد بین سیاست‌های داخلی حکومت و سیاست‌های خارجی است. در سیاست‌های داخلی من براتون صحبت کردم که چه نقایصی وجود داره، از ادامه جنگ ایران و عراق که میتونست 1982 تموم بشه و ایران 40 میلیارد دلار از کشورهای عربی بگیره، امضا نشد، جنگ ادامه پیدا کرد و این همه جوان کشته شدن. مسئله به اصطلاح گروگانگیری که به ضرر ایران تموم شد و باعث شد که ناوگان پنجم امریکا بیاد در خلیج فارس مستقر بشه و تمام اعدام ها و سرکوب ها و غیره و غیره. از همه مهمتر عبارت از اینه که موقعی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد، به اصطلاح این تعدیل ساختاری رو پیاده کرد که به نظر من یک سیاست خیانتکارانه و ضد مردمی بود که به اساس سیاست های نئولیبرال رو، که باعث و بانی اینه که الان اقتصاد ایران به روز امروز رسیده و سایر قضایا که گفتم قبل از این حمله. در واقع ما میدونیم مردم، یعنی نارضایی گسترش عظیمی داشت و واقعا شما میدونید دشمن از همین مسئله استفاده کرد و فکر کرد در اصل تمام این تحریم ها نارضایی مردم اگر سر رژیم رو بزنن رژیم به حساب میفته، در حالی که حالا جنبه دیگه یعنی سیاست های داخلی حکومت کاملا قابل انتقاد و باید محکوم بشه، در حالی که سیاست خارجیش که در 37 سال گذشته زیر نظر آیت الله خامنه ای بوده از عالی ترین، برجسته ترین، انسانی ترین سیاست ها بوده.
واقعا پرسشی هم داشتم، با توجه به که همزمان شده این برنامه با تشییع پیکر آیت الله خامنه ای، من الان
میخوام منابع
آره میراث، در واقع میراث آقای رهبر شهید ایران آیت الله خامنه ای می‌خواستیم صحبت هم بکنیم یه مقدار، چون در پایان برنامه هم هستیم. من دیدم منابع عراقی دارن میگن که نزدیک به 4 میلیون در کربلا حضور دارن برای این مراسم تشییع، 1 میلیون و اندی هم حضور داشتن در نجف و جمعیت میلیونی که در تهران و قم هم حضور داشتن دیروز و فیروز که شاهدش بودی و شما هم بهش اشاره کردید. میراث آقای خامنه ای چه بود برای ایران، برای ماندن ایران؟ بفهم.
اولا شناخت دشمن بود، یعنی با مطالعه‌ای که راجع به امریکا کرده بود امریکا و صهیونیست رو دقیق میشناخت و در نتیجه حالا نه تنها اون که از ابتدا بهشون گفت که برید مذاکره بکنید ولی اعتماد نکنید و غیره و غیره، ولی به نظر من یعنی الان ثابت شده که سیستم دفاعی ایران که ایران رو نجات داده زیر نظر آیت الله خامنه ای به وجود اومده. شما ببینید همینطور دوباره من متوسل میشم به قوانین دیالکتیک، یعنی راجب تضادها، یعنی تضاد بین سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی. سیاست‌های خارجی در این تضاد قبل از حمله دشمن جنبه عمده داشته و در نتیجه مردم علیه حکومت توی خیابونا بودن. موقعی که دشمن حمله کرد تضادها کاملا جابجا شد، یعنی مسئله هستی ایران مطرح بود، مسئله تورم، بیسامانی، فساد، اولیگارشی، همه اینا کنار گذاشته شد، مسئله هستی ایران برای مردم مطرح شد و بعدش حالا علاوه بر اون این جنایتکارا چون حمله کردن هم به این دبستان دخترانه و اون جنایت رو مرتکب شدن و بعد خود آیت الله خامنه ای و خانوادش رو به این شکل ترور کردن، احساسات مردم طوری در واقع بسیج شد که تمام اون گله هایی رو که نسبت به حکومت نسبت به رژیم نسبت به دولت داشتن کنار گذاشتن و اومدن دور پرچم حلقه زدن. این تظاهرات میلیونی و عظیم رو که فرضاً خود منو به شدت تحت تأثیر قرار داده، نه تنها اون، اینه که در حالی که این جنایتکارا هنوز مشغول بمباران ایران بودن، مردم تو خیابون بودن. نه تنها اون، بلکه در حمله اول جنایتکارانی که کردن که فکر میکردن در حمله 12 روزه که اگه سر رژیم رو بزنن حکومت از هم فرو میپاشه، مردم میلیونی اومدن توی خیابون. این اولین درسی بود که من خود من گرفتم و در واقع در صحبتی که در برنامه خود من داشتم یه تفسیری از این قضیه داشتم که چطور این ملت که این همه را نارضایتی داشتن اومدن و دور تمام اینا رو فراموش کردن. بنابراین میخوام اینو بهتون عرض بکنم که از نظر قوانین دیالکتی شما تضاد بین سیاست‌های داخلی و خارجی وجود داشت. قبل از این حمله دشمن تضاد عمده و بنیانی مسائل داخلی بود که جمهوری اسلامی واقعا درست عمل نکرده و ضربات سنگینی به زندگی مردم زده و در نتیجه نارضایتی فوق العاده گسترده بود و بهانه به دست اپوزیسیون خارج از سلطنت طلب و امثالهم که میتونستن هارت و پورت بکنن. موقعی که دشمن حمله کرد به دلیل بلاهتش، به دلیل برای اینکه اینا میتونستن از اون طریق ایران رو از پا در بیارن، ولی موقعی که این حمله جنایتکاران رو کردن مردم متوجه شدن که مسئله گرانی نیست، مسئله نمیدونم قوانین شریعه نیست، مسئله زنان و حجاب نیست، همه اینا رو کنار گذاشتن و اومدن و از هستی کشور که در خطر بود محافظت کردن و در نزد دور پرچم حلقه زدن. بنابراین حالا همه این صحبت ها رو که من می کنم اینه که در آینده چه کار باید کرد. شما دقت کنید، گفتم که به دلیل عملکرد جمهوری اسلامی در بین مردم تفرقه افتاد، نارضایی به وجود اومد که هنوز هم بخشی از جامعه ناراضیه. ما فکر نکنیم که همه شرکت کردن، منتها معلومه که به نظر من این جمعیت عظیمی که اومده اکثریته و نه یه اقلیت.
جمعیت عظیمی هم که حضور دارن اکثریتشون ناراضی ترینن، یعنی فکر نکنیم اون جمعیت هم که حضور دارن از همه چی کاملا راضیه، اونها مطالبات جدی اقتصادی دارن.
خب درسته، ولی بعضیا عزیزانی رو از دست دادن و در نتیجه اون خشمی که در درونشون هست هنوز در واقع بسا خفته نشده و از بین نرفته. بگذاریم، نمیخوام، ولی اینا به هیچ وجه بسا اکثریت، برای اینکه من دیدم بعضی تفسیرها میشه توسط آقای سجادی نمیم چی از این بسرا وطن فروشایی که تو دستگاه های ارتباط جمعی غرب کار میکنن. اینطور نیست، برای اینکه این در اومد گفت که آره حکومت همش بسرا بالاخره 20% از مردم رو با خودش داره و اینا همون 20% هم که اومدن توی خیابون، در حالی که به نظر من بیش از 80% از جامعه هستن نمایندگی میکنن جمعی که توی خیابونا. به هر حال دوباره برگردم سر مسئله و اینه که برای این که نارز ببینید، موقعی که آب از چیز افتاد دوباره مردم با زندگی روزمره شون روبرو خواهند بود، دوباره باید برن خرید بکنن، دوباره باید زنا حجاب رو رعایت بکنن، دوباره باید از قوانین شریعه رابطه دختر و پسر، مسئله دیه، مسئله حضانت فرزندان، قوانین شریعه، اینا دوباره شروع میکنه نارضایی به وجود آوردن. بنابراین چی کار باید بکنیم؟ به نظر من از این بسیج مردمی باید حکومت، دولت، آقای مجتبی خامنه ای استفاده بکنه و در درجه اول قوانین اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و مکتب شیکاگو رو کنار بذاره و فکری به حال اقتصاد ایران بکنه. ببینید، من بارها و بارها در برنامه خودم یک سلسله پیشنهادات کردم که من که اینجا نشستم از زبان فرشاد مؤمنی و آقای راخفر که فکر میکنم شما باشون مصاحبه رو کرده باشید، پیشنهادات مشخصی کردم. اقتصاد دونای تاپی ما در کشورمون داریم. زنده یاد ابراهیم رزاقی فکر میکنم در گذشته باشه، در ابتدای انقلاب چندین مقاله نوشت در اطلاعات سیاسی اقتصادی که من بر پایه اونا یه مقاله مفصل و نقل قول ازش کردم و قدم به قدم نشون میده که اقتصاد ایران اگه بخواد اعتلا پیدا بکنه چجوری. الان آقای فرشاد مؤمنی و حسین راخفر دارن پیشنهاد میکنن، اقتصاد دونای دیگه دارن پیشنهاد میکنن، کسی به حرفشون گوش نمیکنه. بنابراین در واقع به نظر من باید دست بکشن از این سیاست های اقتصادی در درجه اول، برای اینکه مسئله تورم الان مسئله اول مردم ایرانه. حالا مسئله حجاب و سایر قضایا اینا کم کم و کم کم با مقاومتی که زنان ایران میکنن، مقاومت قهرمانانه که تا الان اینا کم کم و کم و کم مجبوره حکومت اینا رو کنار بذاره، ولی مسئله اقتصادی در درجه اول. بنابراین دوباره برگردم به بسیج مردمی و این تظاهرات عظیم و بی سابقه ای که به وجود اومده، حکومت باید از این بسیج مردمی استفاده بکنه. اصل 44 قانون اساسی رو که در واقع کنار گذاشته شد دوباره برگردونم و به مواد 43 و 44 قانون اساسی عمل بشه. شما این دوتا قانون رو یا این دوتا ماده رو اگه بخونید میبینید که اگه واقعاً به اینا عمل بشه اقتصاد چه اعتلایی میتونه پیدا بکنه. طبقه کارگر که این همه به اصطلاح 90% پیمانی هستن، اینا باید امنیت شغلی پیدا بکنن و غیره و غیره. یعنی در واقع دست بکشن از این. شما ببینید، من چند تا آمار به اصطلاح سرانگشتی براتون عرض بکنم. عرض شد که آقای حسین راخفر اخیراً اعلام کرده که بیش از 500 میلیارد دلار، الان من این منبعی رو که من ازش نقل قولم متاسفانه برش داشتم در یه ایمیل برای من اومده بود، بیش از 500 میلیارد دلار این دزدهای داخلی در دبی سرمایه گذاری کردن. آیا دبی اینا رو پس خواهد داد؟ اینا که باید حسابرسی پس بدن، اینا باید محاکمه بشن. در حال حاضر به قول آقای لیلاز 130 میلیارد دلار پولی که جنس فروختن، مواد پتروشیمی، فولاد، سیمان و سایر چیزها فروختن، 130 میلیارد دلارش در خارج مونده و میذارن این ثروت‌های عظیم رو برای اینکه قیمت دلار بره بالا و پول به جیب بزنن. هر سال به طور متوسط 25 میلیارد دلار از ایران خارج میشه. اون وقت آقای عراقچی، آقای قالیباف، دو نفر از شخصیت‌های ایران میرن به دوحه برای اینکه برای سر 6 میلیارد دلار چونه بزنن. علت اینکه اینا میان و به ما حمله میکنن، علت اینکه اینطور اینا میتونن به ما توهین بکنن، این چیزاست. این 6 میلیارد دلار، این 12 میلیارد دلار، این 125 میلیارد دلار چیه در برابر پولهایی که از ایران خارج شده و خارج میشه؟ آقای مجتبی خامنه ای میدونه که یکی از بلاهای عظیمی که ایران و اقتصادش دوچاره بانک های خصوصی دزد، غارتگر، وطن فروش هم. اینا رو باید فکری براش بشه. اونهایی که این پولا رو در خارج نگه داشتن و برنمیگردونن، اینا باید محاکم. یعنی راه های مشخصی وجود داره برای اینکه اقتصاد ایران ترمیم بشه و نارضایتی هایی که مردم دارن برطرف بشه. برای اینکه گفتم حالا دشمن اگه این حملات رو شروع ادامه بده یا نده،
مثل اینکه قرار ادامه بده. الان ترامپ دقایق پیش گفته که من با آنها هشدار کوچکی دادم و ما امشب با آنها ضربات محکمی خواهیم زد و ببینیم موضوع چگونه پیش میره. و اینکه دوباره یعنی تهدید کرده، یعنی این شبی که ما پیش رو داریم دوباره قراره آمریکا حمله بکنه و گفته که شاید جزیره خارک هم تصاحب کنیم، ایرانی‌ها هیچ کاری نمیتونن در برابرش انجام بدن. و این تهدیدی بوده که معمولا چند باری انجام داده در رابطه با جزیره خاک و الان هم دوباره انجام داده و صحبت کرده و لفاظی کرده. چگونه پیش بینی میکنید؟ به نظرتون جنگ رو میتونیم دوباره بگیم آغاز شده در واقع؟ یا
حالا بهتون عرض کنم ببینید، اینا مسئله تنگه هرمز و اینکه خودشون اداره تنگه هرمز رو به ایران سپردن محال بتونن تحمل بکن. چرا؟ چندین نفر اونایی که متخصصین، امریکا سیاست خارجیش هنوز بر پایه دهه 1990 بعد از فروپاشیه چون که ما میدونیم چند تا سند مهم از جمله مقاله مفصلی که پال ولفویز نوشته بود و اونم عبارت از فول سپکترم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان. اینا سیاست خارجیشون هنوز بر این پایه است. اینه که امضا کردن و اداره تنگه هرمز رو به دست ایران سپردن مطلقا براشون قابل قبول و قابل تحمل نیست. بنابراین به خاطر همین، حالا دلایل دیگه هم داره، مسئله اسرائیل که اصلا موجودیت ایران رو نمیتونه تحمل
بکنه. قابل قبول بود براشون، چرا امضا کردن؟ به چه دلایلی امضا کردن؟ یا دلایل حالا پشت پرده‌ای وجود داره؟ میخواستن خودشون رو بازیابی بکنن از نظر امنیتی نظامی یا دلایل دیگه داشته که اومدن به امضا کردن؟
بهتون عرض کردم که اینا موقع که شکست میخورن امضا میکنن، منتها به امضاشون پابند نیستن. بهترین نمونهش قراردادی بود که با عرشبت که ملت ویتنام بستن. این دیگه چیزی بود که گفتم خود من اون موقع پاریس بودم و میدونم که این امضا شد، در حالی که اصلاح مدت کوتاهی نگذشته بود که مثلا دوباره بمباران های وحشت. بنابراین اینا امضا میکنن موقع که شکست میخورن، ولی بعدش خودشون رو یه مدتی صلح به قول معروف آرامش برای اینکه خودشون رو دوباره تجهیز بکنن و نارضایی فرضاً در ایران از این فرصت دوباره بالا بره و شاید در داخل یه اتفاقی بیفته علیه حکومت و یا خودشون به اندازه کافی اسلحه و مهمات تهیه کرده باشن که بیتونن دوباره حمله بکنن.
الان گفتم ممکنه دوباره محاصره دریایی ایران هم اعمال کنیم، ترامپ اینو دقایق پیش گفته. یعنی دقیقا فکرم تمام اون 14 بند تفاهمنامه رو میخواد نقض بکنه، یه دونشو
نمیخواد. به نظر من بقیه بندهای این تفاهمنامه من براتون عرض کردم، اولین بندش رو در 26 جوان کاملا نقض کردم. یعنی در واقع از یه طرف آقای جدی ونس میاد و این تفاهمنامه رو امضا میکنه با نمایندگان ایران، از اون روبیه فاشیست رو میفرستن به یک چنین اعلامیه شداد و غلاظی از به اصطلاح شیخ نشین های چیز علیه ما میگیره، این اعضای جی سی سی یا به اصطلاح شورای همکاری خلیج. و در نتیجه از ابتدا اینا، شما فکر میکنید اینا تحریما رو بردارن؟ فکر میکنید عرض شد که این پولای بلوکی شده ایران رو اگه کسی که این فکرها رو میکنه کاملا به نظر من در حال تخیله و این چه تخیلات خطرناکیه. ببینید خیلی فرخنده، علت این که من تمام این مسائل رو باز کردم و این مسائل داخلی و خارجی، سیاست داخلی و سیاست خارجی و تضاد بین این دوتا رو مطرح کردم، برای اینکه آینده ایران رو من میگم، ما پایه آینده ایران رو باید بر این بذاریم که اینا این جنگ رو ادامه میدن، مردم ایران الان دست اتحاد علیه دشمن خارجی زدن، دوباره اینا شکست میخورن و مردم ایران پیروز میشن، ولی بعد از اینکه پیروز شدن حالا وضعیت زندگیشون در داخل چجوری خواهد بود؟ شما ببینید در بین سیاست داخلی و خارجی، سیاست در دراز مدت سیاست داخلیه که تعیین کننده است. بارها و بارها در خود امریکا، خود امریکا از درون داره فاسد و میپاشه. اخبار چیز رو من اینجا نمیتونم باز بکنم که وضع کارگرای امریکا در چه وضعیت، مردم امریکا چیزه، اعتیاد، آدم کشی، قتل، نابسامانی خانوادگی و غیره و غیره. منتها چنگالهاش کار میکنه. چنگالهاش یکی همین ترکیه است که ببینید الان به اصطلاح نوکری امریکا رو پذیرفته، همین شیخ نشین ها، همین اردنه، همین مصر، همین ژاپنه، همین و غیره و غیره، کلی از این چنگالها داره. ولی از درون میخوام این رو بهتون عرض کنم، باز هم این جزء قوانین علمیه که باید بهش دقت بکنیم. بین سیاست‌های داخلی و خارجی در دراز مدت سیاست‌های داخلی رو، سیاست‌های داخلیه که تعیین کننده است. و از این جهت موقعی که من فرضاً تو برنامه خودم میگم امریکا در حال افول، میگم برو اونور ببین چه ارتشی داره، ببین چه بمب‌هایی داره، چه چطور به اصطلاح اینا تمام نوکراشن توی خلیج فارس. بهشون میگم شما باید به داخل امریکا نگاه کنید، که من از نزدیک توی همین نیویورک تایمز خبراشو که میخونم نارضایی در چه حد. و در مورد ایران هم میخوام این رو عرض بکنم، همین مسئله صادق، یعنی سیاست های داخلی در دراز مدت، الان سیاست خارجی برجستگی پیدا کرده و مردم دور پرچم ایران حلقه زدن و این بسیج کم نظیر در تاریخ به وجود اومده که ما دیدیم و شاهد بودیم، دنیا رو تحت تأثیر قرار داده، جهان رو واقعا به عظمت مردم ایران به اصطلاح واقف کرده، احترام مردم ایران چقدر بالا رفته. باید حکومت و شخص مجتبی خامنه‌ای قدر اینو باید بدونه، بهش احترام بذاره، به مردم ایران احترام بذاره و قوانینی رو پیاده بکنه که وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران رو ترمیم بکنه، نه مثل سابق که نارضایی های گسترده ای به وجود آورد. بنابراین ما میخوام خلاصه بکنم، از این تظاهرات عظیم و کم سابقه در تاریخ باید استفاده بشه. رهبران کشور و روی سخن من با ولی فقیه جدیده، با دولت، با هیئت حاکمه است که فکری به حال مردم از جهت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باید بشه. وضعیت داخلی باید ترمیم بشه. ایران با این وضعیتی که الان به وجود اومده امکان یک جهش عظیم داره، از نظر صنعتی، از نظر اقتصادی، از نظر اعتباری که در سطح جهانی به وجود اومده. شما ببینید تمام این حرکت به اصطلاح حمله جنایتکارانه ای که به ایران شده، هم احترام چین هم احترام روسیه رو به شدت نسبت به مردم ایران و نسبت به مردم ایران بالا برد و اینا از هر جهت تمایل به این دارن که به ایران کمک بکنن، از هر جهت، حالا نه تنها نظامی بلکه اقتصادی. بنابراین باید از این مسئله استفاده بشه و اون نگاه به شرقی رو که آیت الله خامنه ای به درستی و دفاع از ملت فلسطین رو که به درستی پیش برده بود و یکی از دلایلی که مردم اینطور براش گریه میکردن، این برای من عجیبه، با اینکه خیلی ها تو خیابون به اصطلاح علیه ایشون شعار میدادن، الان مردم براش گریه میکنن. از این مسئله و از این پدیده باید استفاده بشه، یعنی مجتبی خامنه ای و حکومت باید از این مسئله استفاده بکنن، قوانین اقتصادی رو که پیاده کردن، تعدیل ساختاری رو بردارن و مخصوصا به طبقه کارگر که 80% جامعه ایران رو تشکیل میدن، مثلا طبقه کارگر فقط اونا نیستن که کار یدی میکنن، بسیاری از اونایی که کار فکری میکنن، پرستارا، معلما، اینا همشون کارگرن، به اینا باید رسیدگی بشه. یعنی ما داریم نتیجه گیری میکنیم که از این فرصت تاریخی عظیم که به وجود اومده حکومت باید استفاده بکنه. من این نارضایی هایی رو که دشمن هنوز منتظره که دوباره قانونای ریچارد نفیو، میدونید کتابی نوشته هنر تحریم ها، که ما میدونیم هاشمی رفسنجانی مو به مو اینا رو پیاده کرد که اقتصاد ایران رو به روز امروز رسوند. الان با این اتفاقی که افتاده که یک اتفاق میمون و مبارک به قول معروف، باید هیئت حاکمه ایران و با فشار مردم باید فشار بیارن به این حکومت تا سیاست‌های اقتصادیش رو تغییر بده، سیاست‌های اجتماعیش رو که این همه بسا علیه زنان ایران تغییر بده. در نتیجه به صلاح
جنبندی
من اگه بخونم،
جنبندی هم داشته باشیم در رابطه با در پایان برنامه هستیم. اگر به عنوان حالا به بهانه مراسم تشییع آیت الله خامنه ای، به عنوان کسی که فردی که سالها در این حوزه شما فعالیت کرد جناب دکتر محیط و فکر میکنم بیش از 50-60 سال در این حوزه بودید و صحبت کردید، فعالیت مثمر ثمری داشتید، به عنوان شخصی به عنوان مثل شما اگر بخواید یک جمله در رابطه با آیت الله خامنه ای بگید و حالا تعریف بکنید ایشون رو در عالم سیاست، اون جمله چیه؟ به عنوان فردی که حالا در این عصر معاصر در از قاجار تا به امروز به عنوان یک شخصیت اگر بخواید یک جمله برای بدرقه، شاید آخرین جمله باشه برای بدرقه ایشون، چون فردا همونجوری که شما فرمودید مراسم تدفین ایشونه در مشهد، این جمله دوست دارم از شما بشنوم، چون من یه قراره یک مستندی هم ساخته بشه به عنوان میراث خامنه ای و بعدها در کالونمون قراره که منتشر بشه، این رو میخوایم معمولا مهمونان برنامه میپرسیم که بتونیم در این مستند هم از این جملات استفاده کنیم.
آنچه این میراثی که برای مجتبی خامنه ای باقی مونده، باید همون سیاست‌های انسانی که در سیاست خارجی اعمال شده و در سیاست داخلی، این فرزند آیت الله خامنه ای اصل 44 چیز رو، قانون اساسی رو برداشت، این یعنی دعوت از دوست‌های اقتصادی. اینو بهتون عرض بکنم برای اینکه من بارها و بارها این گله رو علی رغم اینکه به هر حال رهبر بود و غیره و غیره مطرح کردم. بسیاری چیزهای دیگه هست که من نمیخوام، حجاب اجباری فرزن نیمی از جمعیت ما زنان رو جریحه دار میکنه که صبح که میخوان از خونه بیان بیرون حجابشون چجوری باشه، آزادی رو ازشون میگیره. در نتیجه ولی اصل قضیه مسئله ایران مسئله اقتصادیه، باید دوباره اصل 44 رو برداره، اون قوانین اقتصادی رو که در زمان هاشمی رفسنجانی پیاده شده اینا رو بسیار تغییر بده. شما این وزیر اقتصادی که الان تو دولت پزشکیان هست یک شیکاگو بوی، رئیس بانک مرکزیتون یک همتیه که تا مغز استخوان وطن فروشه، اینا باید تغییر بکنه. یعنی باید از اقتصاددانان وطن دوستی، یعنی مشاورین اقتصادی مجتبی خامنه‌ای، باید افرادی مثل فرشاد مؤمنی و حسین راخفر باشن و سایر اقتصاددونای وطن دوستی که میدونن چجوری، مثل ابراهیم رزاقی که من مقاله مفصلی نوشتم بر پایه دیدگاه های ابراهیم رزاقی که تو برنامه خودم بساط. یعنی در ابتدا باید یه عده قابل توجهی از اونایی که دزدی کردن پولاشون رو در خارج نگه داشتن، قیمت دلار رو بالا میبرن، اینا باید تنبیه بشن. خود دولت و همین همتی میدونید چه نقشی در بالا رفتن قیمت دلار داشته، چه نقشی در نابودی اقتصاد داشته. به نظر من به عنوان ولی فقیه، به عنوان رهبر، باید این چیزها رو دولت رو جمع بکنه، همینطور که آیت الله خامنه ای گهگاهی در واقع اعضای دولت رو جمع میکرد و فرامینی که به اصطلاح از نظر خارجی بسیار بسیار جالب بود، در حالی که میبایست اینا رو در مورد سیاست داخلی اعمال بکنه. بنابراین راه وجود داره. ایران آماده با این بسیجی که مردم به وجود آوردن، آماده یک جهش بزرگه و مجتبی خامنه‌ای باید از این بسیج استفاده بکنه و فکری به حال اقتصاد ایران در درجه اول بکنه.
بسیار ممنونم از حضورتون جناب دکتر محیط عزیز. فکر میکنم اگر اجازه بدید چک بکنم، نزدیک به 1600 نفر همزمان دارن برنامه ما رو مشاهده میکنن و مشاهده کردن. جا داره سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان و تشکر کنم از اینکه نقطه نظراتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید در این برنامه، و همه عزیزانی که بعداً این برنامه رو تماشا میکنن، از این مخاطبین هم بسیار سپاسگزارم. و یه تشکر ویژه دیگه از شما جناب دکتر محیط عزیز که در این برنامه حضور پیدا کردید، و امیدوارم برنامه مورد پسند همه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر،
شما و بینندگان عزیز